Tommy.
خیلی ممنونم که هستید. اما جناب آقای دکتر کریمی، من یک بار دیگه خدمت شما سلام عرض میکنم.
بندم سلام عرض میکنم
آقای دکتر. آره الان دقیقا میخواستم بگم چقدر صداتون فرق کرد، یعنی ما تو بخش قبلی یکم به سختی داشتیم متوجه صدای شما میشدیم. خواهش میکنم من از خواهی میکنم که وسط کلام شما قطع شد، بفرمایید.
تقاضا میکنم، عرض میکردم در خصوص معلمان پژوهنده که هر سال این برنامه رو ما در کشور داریم، پژوهشگاه مطالعات آموزش پرورش ما در واقع به دست آموزش پرورش نهاد برخواسته از متن انقلاب اسلامی
هست.
ما امسال با توجه به این که در 40مین سالگشت پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی به سر میبریم و با توجه به این که پژوهش مطالعات آموزش پرورش که در واقع سنگ بنای اون از سال 1374 توسط وزیر محترم آموزش پرورش وقت و با تأسیس پژوهشگری تعلیم تربیت گذاشته شده، به کار نیک میگیریم و امیدوار هستیم که انشاءالله پژوهشگاه بتواند قدم‌های اساسی و محکمی رو در جهت اعتدال نظام تعلیم تربیت و تدوین و تأمین پشتوانه‌های پژوهشی لازم برای ارتقای کیفیت آموزش پرورش و ارتقای کیفیت مدارس انشاءالله برداره. باید عرض کنم که وزارت آموزش پرورش به عنوان وزارت مسئول فرهنگ و وزارت مسئول انسانسازی و جامعه سازی نیازمند تشکیلات پژوهشی بسیار قدرتمند و گسترده است و قطعا انتظار داریم که انشالله مسئولین محترم سازمان‌های اداری کشور این ظرفیت رو برای آموزش فراهم کنند. واقعا ما در تعلیم و تربیت نیاز به فکر جدید، نیاز به روش‌های جدید، نیاز به نظریه‌های جدید داریم و امیدوار هستیم که انشالله زمینه‌های ارتقای نظام پژوهشی کارآمد در آموزش پرورش انشالله فراهم بشه.
انشالله. خیلی ممنونم از شما جناب آقای دکتر کریمی، خیلی لطف کردید. خدا نگهدار. خداحافظتون. دوستان خوبم، گفتگوی صبح امید رو شنیدید با جناب آقای دکتر کریمی، مسئول پژوهشگاه و مطالعات وزارت آموزش و پرورش.
برای یک چنین دستگاهی هر چه ما هزینه کنیم هزینه نیست، سرمایه گذاری است. به این چشم نگاه کنیم به اقتصاد آموزش و پرورش. اقتصاد آموزش و پرورش مثل اقتصاد هیچ دستگاه دیگری نیست. اینجا شما هر چه خرج میکنید در واقع دارید سرمایه گذاری میکنید. این اون جمله اساسی و اصلی است که بنده توقع دارم مسئولان کشور، مسئولان دولتی، مردم ما به این نکته توجه کنند. یک مسئله هم مسئله تحول بنیادین آموزش و پرورش است. اون چه مهم است اینه، در باب این تحول بنیادین، اصل تحول که نظام آموزش و پرورش ما احتیاج به یک تحول دارد، این را همه پذیرفتند. این نظام قدیمی آموزش و پرورش در کشور اگر هیچ عیب دیگری هم نمی داشت، همینی که با گذشت زمان هیچ نوآوری در اون به وجود نیامده بود کافی بود که انسان اون رو رد کنه و معتقد باشد به تحول بنیادین. این سند تحولی هم که خوشبختانه دو سه سال پیش فراهم شد و ابلاغ شد و بر اساس اون برنامه ریزی شد، این سند تحول هم از نظر کارشناسان زبده و برجسته آموزش و پرورش سند خوبی است، سند متینی است. اونایی که اهل این کارن، خبره این کارن، این سند رو تأیید میکنن، میگن سند تحول بنیادین، که البته با ساعتها کار، با جمعیت زمانهای طولانی تلاش فراهم شده است. همه کمک کردن که این سند به حمد الله فراهم شد و ابلاغ شد. این رو کارشناسها و خبرهای آموزش پرورش تأیید میکنن، میگن سند بسیار متقن و مهم است. خب پس این سند باید اعمال بشود. البته منتظر نتایج زود بازده از این جور چیزها نباید بود. اینا چیزهایی نیستش که ظرف یک سال و دو سال و پنج سال نتایجش ظاهر بشود. اینا چیزهایی است که صبر و حوصله لازم دارد، کار لازم دارد، کار مستمر لازم دارد.
صدای ما را از صبح امید میشنوید. شما صبح امید رو میشنوید، اما در بخشی از سخنان مقام معظم رهبری هم که همین لحظه تقدیمتون شد شنیدیم که ایشون از طرح تحول بنیادین به عنوان یک سند متقن و مهم یاد کردن. این طرح باید اجرایی میشد و باید اعمال میشد. و یه نکته خیلی مهمی هم ایشون اشاره کردن آقای یزدان‌پناه، که اگر قراره که مثلا یک طرح تحولی داشته باشیم، حالا در امر آموزش و پرورش، قطعا این نیازمند زمانه. باید زمان بگذره تا این طرح جای خودش رو پیدا کنه و منتظر اون نتایجی که دنبالش هستیم باشیم.
بله دقیقاً بحث آموزشی همین شکل است. یعنی اینکه ما در یک پایه ابتدایی بخوایم یک طرحی رو مثلا در سال 97 پیاده سازی کنیم و در سال 97 و 8 بخوایم ازش نتیجه بگیریم، واقعا این گونه نیست. و یک طرحای این طرحا در حقیقت نتایج بلند مدت دارن. این سند تحول بنیادینی که الان در موردش از بیانات مقام معظم رهبری هم شنیدیم،
بله.
ببینید این سند راهبردیه در حقیقت تحول نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی جمهوری اسلامی ایران هست. در حقیقت میشه گفت که به نوعی مبانی نظری این بحث تعلیم و تربیت و یک نقشه راهه برای همین بحث تعلیم و تربیت عمومی در جمهوری اسلامی ایران. و حالا سیاست‌گذاری ها، برنامه ریزی ها یه متفاوتی هم داخل این سند تحول به قول معروف ذکر شده. ولی حالا این سند تحول یک سند خب بلند بالایی هست، مواد و مفاد خیلی زیادی داره، ولی یک نکته‌ای که توش باید بهش اشاره کنیم، ساحت های ششگانه تربیتی هست که در این سند تحول بنیادین وجود داره. خب ما ساحت در لغتنامه شاید معنی خانه باشه یا آستانه باشه، ولی خب در بحث تربیتی ما اینو ساحت رو حوزه تعلیم و تربیت ما تعریف میکنیم. این یک ساحت ششگانه وجود داره در این سند تحول بنیادین، که ساحت اول در حقیقت ساحت تربیتی اعتقادی، عبادی و اخلاقی هست. به عنوان مثال پذیرش آزادانه و آگاهانه دین اسلام، این که دانش آموز بدونه که چرا من مسلمان هستم، به صورت کاملا آگاهانه این دین رو انتخاب کرده باشه، و همچنین تلاش کنه این دانش آموز برای ارتقای ابعاد معنوی خودش، برای ارتقای ابعاد معنوی وجود خودش، و حالا از طریق برقراری ارتباط با خداوند متعال، از طریق عبادات و تقلید از احکام دینی و غیره، و همچنین بتونه حتی سایرین رو به دینداری دعوت کنه، یعنی به یک مرحله‌ای برسه که بتونه این کار رو انجام بده، به یک خودشناسی و دیگرشناسی برسه کاملا و بتونه به نیازها و محدودیت‌ها به صورت کاملا مسئولانه‌ای پاسخ بده. این مثلا ساحت تربیتی اعتقادی، عبادی و اخلاقی هست. یکی از آن 6 ساعت. ساعت بعدی ساعت تربیت اقتصادی و حرفه‌ایه. این که دانش آموز یا اون فرد بتونه با درک موقعیت اقتصادی خودش و جامعهش بتونه امرار معاش کنه و یک زندگی اقتصادی رو برای خودش تشکیل بده. این که مسائل اقتصادی خودش و جامعهش رو بفهمه، درک کنه، حالا در زمینه‌های تاریخی، فرهنگی یا اجتماعی، و اینکه بتونه برای رسیدن به این اهداف تلاش‌های فردی و جمعی رو بتونه انجام بده. این تیم ورکی که شاید ما خیلی راجبش صحبت کردیم که گفتیم حالا ضعیف بوده مدت‌ها در ایران، خب این باید یه خورده تقویت بشه و بتونه کمک کنه به رشد و استقلال اقتصادی چه کشور چه خودش. حالا اینها میتونه بحث حفظ ثروت ملی داخلش قرار بگیره، بحث افزایش بهره‌وری، بحث تأمین رفاه عمومی، بحث عدالت اقتصادی، اینها همه در این ساحت تربیت اقتصادی و حرفه‌ای هست. یا حتی شناسایی عوامل فقر، عوامل فساد، عوامل تبعیض رو بتونه بشناسه، بتونه درک کنه و در سطح ملی و جهانی بتونه با اون مقابله کنه. ساحت سومی که از این ساحت ششگانه هست، ساحت تربیت علمی و فناوریه. مثلا اینکه از تجارب کشورهای دیگه، از تجارب بشری بتونه در قدم اول اینا رو بشناسه، بعد بتونه ازشون استفاده کنه، حالا که استفاده کرد بتونه خودش اینها رو پیشرفت بده.
ماله.
و از همه این حالا علوم و فناوری ها بتونه در راستای بهبود وضعیت جامعه و کمک به رسیدن به اون اهداف با توجه به حالا معیارهای اسلامی که جامعه اسلامی ما داره بتونه به اونها کمک کنه و بتونه یک ارتباط سازنده‌ای با طبیعت داشته باشه. اگه خاطرتون باشه ما توی قسمت صنعت وقتی که صحبت می‌کردیم میگفتیم استفاده بشر از طبیعت به نوعی بتونه با اون ثروت ایجاد کنه، اینکه طبیعت رو بشناسه و بتونه از اون استفاده کنه.
آقای یزدان‌پناه، ما 6 ساعت رو داریم، 3 ساعتش رو زحمت بله. کشیدین، عنوان کردید، یه بخش رو بشنویم تا 3 ساعت دیگر رو هم بشنویم.
حتما.
آموزش، تعلیم و تربیت وظیفه مهم بر دوش حکومت اسلامی. تمامی دولت‌ها موظفند تا نیاز عموم افراد جامعه به آموزش و پرورش را تأمین کنند. این وظیفه تو قانون اساسی هم به صراحت مورد تأکید قرار گرفته و مطابق قانون حق تحصیل رایگان تا دوره متوسطه برای تمام مردم کشور وجود داره. از طرف دیگه افزایش کیفیت خدمات آموزشی و پرورشی همواره یکی دیگر از دغدغه‌های مسئولین بود. از ابتدای پیروزی انقلاب تا امروز دو رویکرد متفاوت برای افزایش کیفیت در آموزش و پرورش وجود داشته. رویکرد اول ارتقای مستقیم کیفیت خدمات مدارس دولتی با سیاست‌هایی مثل ارتقای کیفی معلمان، و رویکرد دوم توسعه مدارس غیر دولتی به منظور کاهش بار مدارس دولتی که از یک طرف میتونه به بالا رفتن کیفیت مدارس دولتی کمک بکنه و از طرف دیگه فضای رقابتی رو بین مدارس به وجود بیاره. تفاوت اصلی این دو رویکرد در اینه که تا چه حد میپذیریم که مدارس میتونن انتفاع یا سود مالی داشته باشن و به فضایی برای چرخش اقتصادی تبدیل بشن. رویکرد اول تبدیل شدن محیط آموزشی به بنگاه خصوصی که تو اون سود اقتصادی محوریت داره رو رد میکنه و معتقد باید کیفیت مدارس دولتی رو مستقیما افزایش داد و مدارس هیئت امنایی رو توسعه داد تا در مجموع کیفیت خدمات آموزشی و پرورشی افزایش پیدا کنه. تو این رویکرد همه دانش آموزان به صورت رایگان از خدمات آموزشی استفاده می کنن و همچنین از ظرفیت‌های مردم برای مدیریت فضای آموزشی استفاده می شه. نمونه این استفاده از ظرفیت مردم مدارس هیئت امنایی هستن. تو این مدارس اداره مدرسه به گروهی از والدین، معتمدین محلی و فرهنگیان سپرده میشه و دولت هم به موازات اونها نظارت و دخالت خودشو داره. خیلی ها اعتقاد دارن که این رویکرد بیشتر از بقیه با اهداف کلی کشور تو حوزه تعلیم و تربیت همخوانی داره. رویکرد دوم اما راه افزایش کیفیت آموزش و در کم شدن تعداد دانش آموزان مدارس دولتی از طریق توسعه مدارس غیر دولتی میدونه. این گروه معتقدن با کاهش تعداد دانش آموزان مدارس دولتی از یک طرف تراکم کلاس ها کم میشه و معلم میتونه وقت بیشتری برای دانش آموزان بذاره و اونها میتونن از امکانات موجود استفاده بهتری بکنن. در این رویکرد ایجاد رقابت بین مدارس یکی از لوازم اصلی ارتقای کیفی آموزش. از بین این رویکردها توسعه مدارس غیر دولتی انتفاعی تو این سالها بیش از بقیه مورد توجه مسئولین کشور بوده. تا جایی که آمارها نشون میدن تعداد دانش آموزان محصل تو این مدارس در دولت 11 نسبت به قبل رشدی حدوداً 100% داشته. توسعه این مدارس با شعار مشارکت عمومی در امر تعلیم و تربیت صورت گرفته.
ممنونم از همراهی شما. از طرح تحول بنیادین در بحث آموزش صحبت میکردیم و سه ساعت دیگر.
بله، گفتیم که این سند تحول بنیادین و البته این شش ساعتی که ما داریم راجبش صحبت میکنیم به این شکل نیست که حالا به این شش طبقه بندی شده باشه، ولی خب اینها موضوعات کلی هست، ساعت‌های کلی هست که در این شش دسته ما داریم راجبش صحبت میکنیم.
بله.
راجب ساعت تربیتی اعتقادی عبادی و اخلاقی صحبت کردیم، ساعت تربیت اقتصادی و حرفه‌ای و همچنین ساعت تربیت علمی و فناوری. سه ساعت دیگه در حقیقت ساعت چهارم ساعت تربیت اجتماعی و سیاسیه. ببینید، اول از همه اون فرد باید به مرحله‌ای برسه که هنجارها و ارزش‌های جامعه‌اش رو بتونه بشناسه، اون آداب و رسوم رو بتونه حفظ کنه و اگر لازم هست جای اصلاح شود اصلاح بشه، و این هم در پرتو معیارهای اسلامی در حقیقت اتفاق میفته. اینکه یک درک مناسبی از موقعیت اجتماعی و سیاسی خودش و جامعه‌اش داشته باشه، و نکته مهم اینه که بتونه با این تحولات اجتماعی و سیاسی مواجهه خردمندانه‌ای داشته باشه. ما متاسفانه شاهد این بودیم که خیلی افراد حالا هر موجی که ممکن بود را بیفته سوار اون موج می شدن.
بله.
خب این نظام تحول بنیادین باعث این شده که خب بر اساس حالا اون عرض کردم معیارهای اسلامی دیگه این موج سواری اتفاق نیفته و بتونن به صورت کاملا خردمندانه در حقیقت مواجه بشن با این تحولات اجتماعی و سیاسی. بحث حالا توسعه آزادی رو داریم، بحث توانایی اصلا ارتباط برقرار کردن این افراد با نهادها هست، با همین نهادهای دولتی یا نهادهایی که بالاخره توی کشور تأثیرگذاری خودشون رو دارن. حالا من اینجا رو خیلی به خاطر اینکه خیلی هم وقت نداریم سریع من برم توی حالا ساعت‌های بعدی هم صحبت کنم. بحث ساحت تربیت زیستی و بدنی هست که اینکه فرد بتونه ویژگی‌های زیستی خودش رو بشناسه، به نیازهای جسمی و روانی خودش بتونه پاسخ‌های مناسب رو بده. بحث سلامت و بهداشت جسمی و روانی رو عرض کردم. بحث یک بصیرت نسبت به سبک زندگی هست که اینا همه در بحث تربیت زیستی و بدنی قرار میگیره، و همچنین ساحت تربیت زیبایی شناختی و هنری که بتونه اون فرد یک درکی از پدیده‌ها و هدف‌ها در حقیقت هدف رویدادهای طبیعی در اطراف خودش داشته باشه، این درک رو، و بتونه حالا اینو به زبان هنر به نوعی رمزگشایی کنه و ابراز کنه و بتونه از قدرت تخیل خودش در خلق آثار هنری کمک بگیره و بهره ببره. این ساحت ها نشون دهنده این هست که واقعا چقدر توجه داره میشه به ابعاد مختلف افراد در نظام آموزشی کشور.
خیلی ممنونم. همه این اتفاقا میفته که ما در امر آموزش و تربیت برسیم به جایی که یک انسان کامل رو در واقع تحویل جامعه بدیم. استاد مطهری یکی از بزرگترین دانشمندان علوم دینی و آموزشی زمان خودشون بودن که راجع به انسان کامل اینطور میگن که انسان کامل یعنی انسانی که قهرمان همه ارزش‌های انسانی است. خیلی ممنونم از شما دوستان عزیز که تا این لحظه همراه صبح امید بودید. آقای اعظم پناه، از شما هم بی نهایت سپاسگزارم.
باعث افتخارم.
با شما دوستان عزیز خداحافظی میکنم، اما کلام آخر.
شهید مطهری
خیلی خصوصیات ممتازی داشت، لکن به نظر من شاخصه شخصیت او معلمی بود، معلم بود، در حوزه معلم بود. سخنرانی های او هم تعلیم بود، درس بود، چون با اخلاص بود، چون با اجتهاد بود، یعنی با تلاش. بنده نمونه های تلاش علمی این بزرگوار رو از نزدیک دیده بودم. برای هر موضوعی یادداشت هایی رو در هر جا یک نکته‌ای مشاهده می‌کرد، اون رو فوراً بر می‌داشت، یادداشت می‌کرد، در یک جای مشخصی می‌گذاشت. ایشون به من نشان داده بود پاکت‌هایی که درباره موضوعات مختلف در اینها یادداشت بود. من همون وقت تعجب می‌کردم چه حوصله‌ای، چه نشاطی، چه پیگیری و تلاشی. خب نتیجه این است که کتاب‌های او و حرف‌های او همچنان زنده است. امروز همون کتاب‌ها، همون حرف‌ها، همون تعلیمات به درد نسل جوان امروز ما می‌خورد، به درد محققین ما می‌خورد. البته نمی‌خوایم بگیم که اینها کفایت می‌کند، نه، حرف‌های جدیدی هست، افکار جدیدی هست، شبهات جدیدی هست، بایستی کسانی متحریوار کار کنند، لکن این نام، نام مندگاری است.
آغاز راهی نو سخت است و دشوار، اما ما با هم عهد بسته ایم تا با هم در جستجوی راهی نو باشیم. راهی راهی نو راهی نو هر جمعه 8 صبح به مدت 30 دقیقه. آذربایجان، راوی قصه های کهن ایستادگی با لهجه ایرانی در برابر هجوم بیگانه.
آذربایجان، دشت ها، کوه ها، رود ها و دریاهای این سرزمین از عطر ایران سرشار است.
صدای زادبوم آذربایجان در رادیو جوان، موج اف ام ردیف 88 شنیدنی است.
منم سلام میتونم سایر همشهری لره
سلام از دیم.
من برای از وطنم ده، از محلم ده و خوشحالم چه سیزی یانز دیم.
سلام، نجستی؟
سلام،
سلام عرض دیرم، خوشحالم.
من گلمیشم سیزه گنا
یاشاسین آذربایجان، چخ ممنون.
سلام یتر
جزل مغانا کارداشم جدم رسلو شهر ترچه دنده از دارنم آغاش دار یولونده جزم گلانده نازل یار یولونده سلام یتر جان سالران جانلارا گردن حیرانده چزیرانلارا سلام یتر پرمی
پاک رهایی مهد هنری
مأمن مردان خدایی، تیری به تنم تا نخورد از تن من، جان و تن من هر دو فدای وطن من، روزی پدری را تا زنده بمانی، روزی پسری تا آینده بمانی. با یار بمانم من و با یار بمیرم، در عشق تو یک بار نه صد بار بمیرم، سر میدهم اما و سر تسلیم ندارم، من آرشم از سیر کسی می ندارم، بر خاک بیفتم که تو آزاد بمانی، از پای نیفتم که تو آباد بمانی، سلمانم و با عشق در آمیخته کیشم، دل بسته یاران خراسانی خیشم، ایران ای جان ای بیشه شیران، آزاد بمان شاد بمان خاک من ایران، ایران ای جان ای بیشه شیران، آزاد بمان شاد بمان خاک من ایران، ایران ای جان ای بیشه شیران، آزاد من شاد من خاک من ایران، ایران ای جان ای بیشه شیران، آزاد من شاد من خاک من ایران.
بذار از عمق این قلب پر از عشق واسه زخمای تو مرهم بیارم، به روی خاک تو جون میدم اما محال پای عشقت کم بیارم، من از خاک عزیزت پا گرفتم، من از چشمای تو دنیا را دیدم، به اسم تو قسم حتی یه ذره از این خاک و به دنیایی نمیدم، یکی یکی شمردم و حماسه هات یکوش، نوشتم از تو ای وطن یه شعر پرشکوش، یکی یکی شمردم و حماسه هات یکوش، نوشتم از تو ای وطن یه شعر پرشکوش، تو میمانم سر زمین من ایران، خاک پاک تو میبوسم، از شکوه تو وطن، بیا وطن، خوشا به پای خاک تو فدا شدم، بیا وطن بیا وطن، خوشا در آسمان تو رها شدم، بیا وطن بیا وطن، به نام پاک و خاک تو قسم، بیا وطن